أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه دفعه هم عرض کردم این مقدمه رو که خوندم، مرحوم آقای بجنوردی در اول درس میگفتن، مرحوم آقای خویی در اول درسشون سوره حمد میخوندن، سوره حمد کامل میخوندن، حمد و قلوال دار. مرحوم آقای بجنوردی مقدماتی رو که عرض کردم، آقای بجنوردی مقدماتی که من میخونم غالبا این تعبیر ایشان بود. عرض شد که در با عذرخواهی از اینکه تاخیر افتاد بحثای ما و خواهی نخواهی انسجام بحث هم حساب به هم خورد، اون مسئله رو که در اون بودیم این رو باز مجبوریم از اولش به اصطلاح متعرض بشیم. مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی در ذیل مسئله ما، بحث بیع فضولی دیگه از تقریبا نصفش در مکاسب روی جهاتی رها کردیم، و لکن یک مقداری به اصطلاح از آخر فروعی که در بیع فضولی ایشون دارن اونا رو متعرض شدیم، چون مربوط به فضولی نبود، به فضولی نبود، یه رابطه مایی داشت از شیخ ذکر بودن. بحثی رو که ایشون مرحوم شیخ دارن در این چاپ اخیری که از مکاسب شده صفحه 521، مسئلتون لوباء من له نصف دار نصف ملک دار، عرض کردیم در همون بحثی سابق هم عرض کردیم در بعضی از نسخ داره نصف ملک دار، در بعضی از نسخ داره نصف تلکت دار، به جای ملک تلک داره. و اینطور که در اینجا نقل میکنه از حاشیه مرحوم شهیدی قدس الله نفسه بر مکاسب، حاشیه خوبیه، خیلی مشهور شد، حالا بعدها کتابهای دیگه حاشیه، حاشیه توضیحی بسیار خوبیست که مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه بر این مکاسب نوشتن. ایشون نوشتن که اینجا اضافه بیانیه است، ولو ترک المضاف یا ترک المضاف لکان اولا، احتیاجی به این نیست، احتیاجی به کلمه نصف ملک دار نیست، تلکت دار نه، نصف ملک دار. انشاءالله تعالی اگر صبر کن حالی که در که این بحث در آخرش رسوندی با حال حول حول قوه الهی عرض خواهیم کرد که نه، حالا چون من دیگه این روزای جوریه که کمتر مراجعه میکنم، به نظرم میاد این کلمه ملک باشه، به نظرم اینطور بیاد، و فرق است بین این که بگه ملک رو بیاره یا نیاره. فرض مسئله این است که کسی نصف یه خانه رو مالکه، درست شد؟ نصف مشاع رو مالکه، به نحو نصف مشاع. به یک کسی بگه که آقا بیع تو که نصفت دار، آیا این حمل میشه بر نصف مشاع؟ اگر حمل بشه بر نصف مشاع، یعنی اون نصف خودش ربع دار که مال خودشه اصیل میشه، ربع دارم از اون مالک دیگه گرفته میشه، شریکش، چون نصف مشاع معناش اینه که نصف از ایشان نصف از اون شریک، یا حمل میشه بر نصف مختص. پس این اصطلاح رو در ذهن مبارکتون باشه، اصطلاحی رو که ما تکرار میکنیم نصف مشاع نصف مختص، نصف مختص یعنی اون نصفی که ملک ایشانه، نصف مشاع یعنی بین ایشان و بین شریک. پس این نصف یک ربعش از ایشان میشه، یک ربعش از شریک میشه، این به لحاظ به این لحاظ میشه فضولی، این سر فضولی شده.
شاید نصف کل شریک رو فروخته، مال خودش رو نفروخته، این هم تصور میشه؟
تصور میشه، با بیعتو نمیسازه،
با شفع چی تو میسازه؟ با شفع
نه دیگه، نصف مشاع الان بحث شفع جای خودشه،
حالا اگه اصلا درست نیست باید
شفع حقه، میتونه اعمال حق بکنه، ممکن نگیره، خب شریک میتونه بخره، ممکن نخره، اون که بحث دیگری است که شفع اینطور نیست که ملک، اگه کسی مالک نصف خونه بود نمیتونه بفروشه، میتونه بفروشه، فوقش اینه که شریک حق داره فسخ بکنه، خودش برداره، نه اینکه بیعش باطله، بیع درست. روشن شد سرش این که در فضولی وارد شد، روشن شد سرش اینه. اگر پس این اصطلاحی که ما در اینجا مکررن به کار میبریم، نصف مختص نصف مشاع، نصف مختص یعنی همون مقداری که ملک ایشانه، نصف مشاع یعنی به اصطلاح نصف مال خودش و مال شریکش، که در حقیقت این نصف یه ربع مال خودش میشه، یه ربع از شریک میشه، یعنی به عبارت اخرى نسبت به اون ربع دیگه اجازه میخواد. آیا حمل میشه بر نصف مشاع یا نصف مختص؟ این کلمه نصف، من برای اینکه روشن بشه این اصطلاح رو از اول شرح بدم، نصف مشاع به این معناست، نصف مختص این مال خودش. این که ایشون فرموده کلمه ملک زیادیه، این شاید به این نکته باشه. خوب دقت کنید، اگر بگه بعتو که نصفت دار، احتمالاً در اینجا همون نصف مختصه. اگر بگه بعتو که نصف ملکت دار، ملک رو اضافه بکنه. من فکر میکنم اینی که مرحوم شیخ داره ملک، این روی نکته آمده، نه اینکه اشتباه شده. اگر گفت بعتو که نصف ملکت دار، نصف ملک، ملک، چون ملک دار ما بین خودش و شریکه، اینجا میشه نصف مشاع، یا لااقل احتمالا ملک مشاع مراد باشه، نصف مشاع. پس اینی که در مرحوم های شهیری فرمودن اگر مضاف را حذف بکنن بهتره، نه اینطور نیست. البته چون من به خاطر گرفتاری های پا و بیماری که داشتیم نتونستم، من فکر میکنم این مسئله در فقه ما که مطرح شده، این توش کلمه ملک شاید بوده. باید نگاه بکنه، اگه آن دارن دستگاهی که دارن نگاه بکنن، که عادتاً عرض میکنم، عادتاً این جور مسائل در فقه شیعه از زمان شیخ طوسیه، عادتاً، چون عرض کردیم فقهی که ما در قم داشتیم، فقهی که در قم بوده متون روایات بوده، چون توی این مسئله روایت نداریم، عادتاً قومی ها ندارن، این دیگه طبیعیه کاره، صدوق پسر، صدوق پدر، مرحوم کلین، عادتاً ندارن. دقت می‌کنی چی می‌خوام بگم؟ عادتاً کسی که اولین بار اینا رو در فقه شیعه وارد کرد شیخ طوسی در بغداده. من چند بار عرض کردم مرحوم شیخ صدوق در قم ارتکاز حدیثی شیعیه، ارتکاز حدیثی اهل بیت، ارتکاز حدیثی دست صدوقه. حتی مرحوم کلینی اینقدر ارتکاز حدیثی نداره. اصولا عرض کردیم یه قواعد کلیست که خیلی مفیده، هر وقت هر حدیثی ده، هر حکم فقهی دیدین تاریخش اجمالا در ذهنتون باشه، نوشتار در بین شیعه تقریبا از زمان حضرت سجاد شروع میشه، تقریبا از سال 80 زمان امام باقر نسبتا زیاد میشه و امام صادق خیلی زیاد میشه، نوشتار زمان ما. لذا تقریبا میشه گفت نوشتار اولیه ما اساسش نزدیک 90% تا زمان امام صادقه، یعنی از سال 80 شروع میشه تا سال 150 148. این اساس حدیث شیعه است. حدیث شیعه صدورش در مدینه است. خوب دقت کنید، تدوینش اون قسمت هایی که مال امام سجاد در مدینه بوده، اما تدوین حدیث چیه؟ به طور کلی کوفه است. یکی از اسباب تعارض و مشکلات حدیث چیه هم همینه. روشن شد؟ صدور حدیث در یک جاست، تدوین حدیث جای دیگه است. مثلا ما زمان امام صادق تدوین حدیث در مدینه داریم خیلی کم. نوفلی ها، اسماعیل بن فضل نوفلی، این نوفلی ها اینا به اصطلاح پسر عموهای امام صادق هستند. اینا از نوادگان نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، این نوفلی ها سیدن، هاشمی هستند. این نوفلی ها، یک نوفلی مشهور داریم که از سکونی نعم، اون یمنیه، اون سید نیست، شیخ بغنو. یک نوفلی حسین یزید داریم، اون اصلا اهل مدینه نیست، اهل کوفه است. اون نوفلی مشهور که از نوفل و او یمنی اصلا، و ما از میراث های بسیار مهم مدینه ما کتاب مسائل علی بن جعفر که بعد از امام صادق، اصولا میراث های ما در کوفه است. یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم نزدیک 90% میراث های ما در کوفه نوشتار شده، حدود 5-6% در بصره است، دیگه 0.5%-1% فلان در مثل قم هست. قم از زمان امام صادق اشعری هاش رو کن به قم آمده، به مدینه آمده. ما اشعری هایی که خدمت امام باقر هم رسیده باشن داریم، اما خیلی کمه. و مهمترین اشعری که آمده همین جد احمد، احمد اشعری، احمد بن محمد بن عیسی عیسی ابن عبدالله، ایشان کسیه که آمده مدینه از امام صادق حدیث نام. اشاعره چون عرب بودن از همون اوائل آمدن مدینه و با امام ارتباط داشتن. روشن شد؟ این تاریخ اجمالی خیلی مفیده براتون. یه مقدارم حدیث قومی داریم کمه، البته احادیث قومی ما بیشتر زمان امامین همامین، امام عسکری، امام هادیه. تولید علم پیش ما در شیعه در کوفه است، اینو فراموش نکنیم. یه مقدارم بصره است. خصائص هر دو مکتب رو هم توضیح دادیم، ولی نمیخوام اینجا، چون نمیخوام اینجا توضیح بدم، از توضیحات اینجا امروز ما خارجی. اون وقت اینا تدریجا تا سال 148 بعد از این تاریخ اولین بار این احادیث ما منتشر میشه در بغداد. این مکتب اول بغداد اسمش بودشتیم. چهره های بسیار بزرگوار در این مرحله بودن، هم به اصطلاح کتب اصحاب سابقه نقل کردن. مثلا درباره ابن ابی عمر داره روا کتاب معت رجل، کتاب نه روا ان معت رجل، 100 تا کتاب از اصحاب ابی عبدالله نقل کرده، اضافه بر او خودش هم تألیف داره. معروف ترین کتاب که تا بعدها تا قرنهای چهارم و پنجم در میان شیعه وجود داشت کتاب نوادر ابن ابی عمر که در 6 مجلد بوده. توضیحاتش جای دیگه گفتیم. صفوان داریم، ابن ابی عمر داریم، بزنطی داریم. اینا همه به اسم مکتب بغداد رو تش. مکتب بغداد یک مکتب بسیار عالیه. نه اونطور افراد در حدیث داره، نه اونطور دقت‌های زیاد که حدیث رو حذف بکنه. یک مکتب معقولیه، یک مکتب انصافاً خوب بین معقول و منقول جمع کرده. اینه ما اصطلاحاً مکتب اول بغداد میگیم. تا این مکتب اول بغداد از سال 150 شروع میشه، بلکه میشه گفت دقیقاً از سال 45 شروع میشه تا حدود 310-315 این مکتب اول بغداد. مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی به بغداد حدود 324-325 دقیقاً روشن نیست، اما با آمدن آل بویه خیلی رشد پیدا میکنه. شیعه در بغداد قوی میشن، بزرگان قم حتی مثل ابن قولبهی که در قم بود میان بغداد. و این مکتب دوم بغداد که از سال 334 آل بویه 334 به بغداد آمدن و مسلط شدن، این ادامه پیدا میکنه تا رفتن شیخ طوسی به نجف 450. حتی ایشون 450 نه، چند روزی قبل از اینه، لیکن اصطلاحا میگن 450. این مکتب دوم بغداد. همین الان که من در خدمت شما نشستم، همین معارف حوزوی که ما داریم، خوب دقت کنید، این معلومات حوزوی که ما داریم 90%، 93%ش مکتب بغداد دوم. اینقدر مکتب دوم تأثیر گذاره که بیشترش هم مال شیخ طوسیه و به حق شیخ طائفه بهش گفتن. این خیلی نکته لطیف، یعنی افکار شیخ طوسی هزار ساله بر حوزه های ما سیطره کلی داره. این کارهایی رو که مرحوم شیخ طوسی کرد در حدیث ارتکاز حدیثی نیست، رو قاعده حدیثیه، رو حجیت. ارتکاز کاری که صدوق کرد رو ارتکاز حدیثیه. بله شیخ طوسی زیر بنای ارتکاز فقهی شیعه است، یعنی بعدها شیعه مکتب فقهی شیعه کاملا متأثر به شیخ طوسی. وقتی این مصادر در قرن دوم عرض کردیم به بغداد آمد، خیلی تنقیح های خوبی اتفاق افتاد. تولید علم هم داره توش، یونس مثلا نقل میکنه، صفوان از امام نقل داره توش، تولید علم هم داره اما زیاد نیست، کمه. بیشتر تنقیح علمه، جمع‌آوری، تدوین. از سال 200 تقریبا زمان حضرت رضا عده شروع میکنن به قم میان. این قم خیلی زیر بنای تأثیر گذار. قرن سوم، قرن سوم مبانی مصادر اولیه، چه مصادری که در بغداد بودن، چه مصادری که در کوفه بودن، چه مصادری که در بصره بودن، حتی کتابهایی که در مدینه و اینا بودن، اینا شروع کردن به قم آمدن. قرن سوم قرنی است که احادیث شیعه میاد در قم و رواج پیدا میکنه، که اینگن قمیون، اصحابون را قمیون. بزرگان حدیث شناسی شیعه امثال حسین سعید ابراهیم نهاشی همون قرن سوم، محمد ابن احمد همون قرن سوم. این کتب در قم میاد پخش میشه. در کوفه مثلا کتاب ها زیاد بود اما در قم کم بود، دقت میکنه؟ در کوفه چون خودشون تعریف کرده بودن. کاری که در قم شروع شد، از قرن سوم شروع شد و بعد اوج گرفت، تنقیح این کتاب ها، این نسخه ها رو تنقیح بکنن، مقابله بکنن، تصحیح بکنن، کدام نسخه صحیحه کدام نسخه. این تصحیح نسخه ها و مقابله نسخه ها شد فهرست. فهرست همینه، اینه که من اصطلاح فهرستی میگم، مراد اینه. این فهرست تأثیرگذار بود در قرن چهارم. ما در ابتدای قرن چهارم یک شخصیتی مثل کلینی داریم دست به تنقیح احادیث زد. معاصر ایشون ابن الولید دست به تنقیح نسخه ها زد. یکی کار حدیثی انجام داد، یکی کار فهرستی انجام داد. الان فهرست نجاشی و شیخ طوسی اکثرش مدیون ابن الولیده. این شخصیت بسیار بزرگی است، انصافا شخصیت قومی هم نیست، اصلا چون قومی نیست، خیلی فوق العاده بزرگواره، استاد صدو. من عرض کردم آثار ابن الولید رو فعلا نداریم جز همین آثار فهرستی ایشان، داریم رو از ایشان خیلی کمه. ما خود من اعتقادم، چون ندیدم کسی بگه، صدوق رو مرآت و آینه شیخ ابن الولید میدونیم. اگر صدوق روایت رو آورد یعنی ابن الولید قبول کرده. ارتکاز حدیثی شیعه در قم در این دو قرن خیلی تأثیر گذاره، خیلی تأثیر گذاره. یه حدیثی هست، لولا قومیون لضاع الدین. واقعا این که میگه علم، در یه روایتی هست که علم از کوفه به قم میره مثل این که مار به آشیانه خودش برمیگرده، به لانه خودش برمیگرده، این در سال 200 و خیلی تأثیر گذاره در ارتکاز حدیثی ما، فوق العاده تأثیر گذاره که متاسفانه امروز کم کار شده. تولید علم هم در این زمان داریم، لیکن تولید بلا
حدیث نجف
به خودم
با الان تطبیق میدن.
خب شوخی میکنه. زمان از درزا از جواد و تولید ما در علم در قوم، عرض کردم خدمتتون چند دفعه عرض کردم، به صورت توقیعات بیشتر. روایت هم داریم اما کمه. مثلا صفار توقیعات بسیار مفصلی به امام عسکری داره. یک مقدار زیادی شیعه توقیعات به حضرت هادی داشتن. قومی ها اینو خوب جمع‌آوری کردن، قومی ها بغدادی ها، قومی ها خوب جمع‌آوری کردن. شرح این مطالب رو یکی گفتیم که جاش اینجا نیست. و از این توقیعات معروفتر توقیعات همیری به حضرت بقیت الله. عرض کردیم ما از همیری ها دو نفر داریم که خیلی مشهورن، یکی پدر یکی پسر. پدر صاحب قرب الاسناده، این همیری پدر عبدالله. توقیات مال پسره، محمد ابن عبدالله، محمد پسر ایشان. این محمد استاد کلینیه، محمد استاد کلینی گاه اول سند داره، محمد ابن عبدالله مرادش همیری پسره. این توقیات مرحوم همیری به حضرت بقیت الله یکی از مصادر بسیار مهم تولید علم در قومه، خیلی طولانیه، چندین صفحه است. عرض کردم راجع به این همه گفتیم. نکته مهمش اینه که با اینکه این در مثلا سالهای اوائل مثلا در زمان غیبت سالهای 300 خورده ایه، این توقیعات تا سال 400 خورده ای به خط اصل موجود بوده. مرحوم ابن غزائری که این همه طعن در علما میکنه و قول معروف، ایشون میگه من توقیعات رو به خط اصل دیدم.
سبز
بوده، خیلی عجیبه. ابن غزالی باید حدود 410-411 وفاتش باشه، روشن نیست، وفاتیشون روشن نیست. وفات پدر 411، ایشون باید چیز قبل از شاد پدرش باشه. وفات ایشون پسر روشن نیست. ایشون میگه من توقیعات رو به خط اصل دیدم. خیلی مهم، این نکته خیلی جای توجهه که توقیعات نزدیک 100 سال بین شیعه موجود بوده. توقیعات مرحوم همیری قدس الله نفسه به حضرت بقیت الله، اینه که از تولید علم در قومه. پس در قوم نشر حدیث، شناسایی نسخه ها، بررسی نسخه ها و بعد تنقیح خود احادیث. لذا شیخ صدوق رو خوب دقت کنید، ما ارتکاز حدیثی شیعه میدونیم. لکن طبعا برهوم شیخ طوسی بعد از ایشان در بغداد آمده، اصولا شیخ طوسی ولادتش بعد از وفات شیخ صدوقه. طبعا ما بعد از شیخ صدوق هم چهره حدیثی مهمی در قم نمیشناسیم، داریم اما در این رتبه نیست، در این رتبه هایی مثل صدوق و کلین نیستن. الان چهره معروف حدیثی اول قرن چهارم کلینی، آخر قرن چهارم شیخ صدوق، این دو تا چهره خیلی معروفه اول و آخر، دقت کردیم؟ اون وقت ارتکاز حدیثی چیه؟ چون در قم فقه رو که نوشتن طبق حدیث بود، روشن شد؟ بغداد فقه از حدیث خارج شد، اسمش رو گفتن فقه تفریعی. اون فقه اول گفتن فقه معصور، یعنی فقهی که روایته. این در قمه، در بغداد فقه تفریعی. این فقه تفریعی ظاهرا اول توسط مثل ابن جنید و ابن ابی یقین نگرفت، اون زمان مثل که نگرفت، بعد توسط شیخ طوسی آمد گرفت، مبسوطه نوشتن. عده از مسائل و مرحوم شیخ در مبسوط آوردن، عده هم در کتاب خلاف، بیشترش مبسوط. خیلی اصلا مبسوط یه فقه تفریعیه و خیلی تأثیرگذار بوده مرحوم شیخ طوسی در این جهت. و لذا خیلی از این مسائلی که ما الان داریم، عرض کردم اگر در روایت نباشه عادتا زیربنای اصلیش مرحوم شیخ طوسی، مخصوصا تو مسائلی که ادعای اجماع میکنن اصلش مال شیخ طوسیه. لذا من الان کتاب مبسوط پیش من بود دیگه نشد مراجعه کنم. احتمال چون مرحوم شیخ انصاری این تسلسل تاریخی رو ملاحظه نمی کنه. مثلا این یک فروعی رو که مناسبه از کتاب ایزاه نقل میکنه، ایزاه فخرالمحققین پسر علامه، یا میگه علامه گفت، ایشان ریشه یابی نمی کنه و اون تسلسل تاریخی رو ما چون تسلسل تاریخی رو پیگیری میکنیم که مثلا اول شیخ گفتن، بعد ابن ادریس، بعد فلان، بعدم ادعای اجماع، این تسلسل تاریخی برای ادعای اجماع و ریشه های اجماع خیلی روشن میکنه. چون عرض کردیم ادعای از فقه تفریعی، خوب دقت کنید چون آن در بحث اجماع خیلی گیج شدن، در بحث اجماع ادعای از فقه تفریعی که شیخ مطرح میکنه، به احترام شیخ هم بهش عمل میکنن، 250 سال فقها به اون فتوا میدادن به همین فقه تفریعی، علامه در اون ادعای اجماع میکنه. این اجماع علامه اینه. راست هم داره. یه بحث دیگه ارزش نداره، اون بحث دیگه. پس لذا مثل مرحوم شیخ اسدالله طوسی در کشف القنا میگه گاهی اجماع به این معناست، میگه اون فقهایی که متعرض شدن، اون فقهایی که متعرض شدن، اتفاق نه که همه فقها متعرض شدن، اون فقهایی که متعرض شدن این مطلب گفتن. دقت میکنید؟ این راز و رمز فقه شیعه رو من براتون عرض کردم اون اجمالا که براتون هر مسئله واضح بشه جایگاهش در فقه شیعه در کجاست. ادعای وقت مرحوم شیخ انصاری به مناسبت بی ادعای از فروع کتاب مطالب دیگه هم میاره، از فروع صلح میاره، از فروع اقرار میاره، از مسئله اقرار به نسب میاره، از مسئله مهر میاره. اصلا در خود این مسئله که بی باشه روایت نداریم، دقت کردیم؟ اما در اون فروعش بعضی ها متعرض شدن، اینجا هم بعضی ها ادعای اجماع کردن. این اجماعات البته گفتن اندل اصحاب، اینا حالا از اجماع کمتره. عادتا به طور طبیعی، به طور طبیعی اینا باید در کتاب مبسوط شیخ باشه، بعدم قبول شده، یا حالا ادعای اجماع کردن، یا اندل اصحاب گفتن، یا اندل اکثر گفتن، اینجوری گفتن. لکه اینا ریشه داره، اینطور نیست که یک امر تعبدی باشه ما چشون رو ببندیم بگیم آه اجماع حجته، نه اینا ریشه داره، ریشه های تاریخی داره، کاملا واضحه. ما در بحث اجماع مفصلا این مطالب رو ریشه های بیشتر از لوان اهل بیت و اینا نقل کردیم. اصلا ریشه های اجماع عرض کردیم، اجماع از کی وارد فقه اسلامی شد به طور کلی؟ عرض کردیم از زمان عمر شد، عمر این اجماع رو وارد فقه اسلامی کرد، چون یک مجمع مشورتی داشت، با مجمع مشورتی مسائل جدید مطرح میکرد، اگه اتفاق نظر شد میگفت آقا همه موافقت کردن. این ریشه اجماع در فقه اسلامیه، دقت میکنی؟ توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ در اینجا داره خوب دقت کنید. متاسفانه مرحوم شیخ تاریخ مسئله رو یا فروعی که داره نگفته. من حالا چون این مسئله رو خوندم، پس این که ایشون میگه ملک زیادیه، من فکر میکنم زیادی نباشه، لکن این مبنیست برای این که من کلمات سابقیم دیده باشم، فعلا ندیدم. حالا جواهر باشه، اقلا جواهر گاهی میگه این مطالب تعرض داره. من فکر میکنم حق با مرحوم شیخ باشه، چون اگه گفت به تو که نصفت دار، ممکنه بگیم نصف مختص اونی که مال خودشه، اما اگه گفت به تو که نصف ملکت دار، خود دقت کنی ملک دار بین خودش و بین اونه، ممکنه نصف مشابه باشه، دقت کردی؟ پس اینی که میگن ملک زیادیه یا مثلا تلک بوده، نه تلک بوده نه زیادیه، این میخواستن تصویر بکنن که این کلمه نصف مردد بشه به نصف مشاع و نصف مختص. روشن شد مطلب؟ لوبا امن لهو نصف دار، نصف ملک دار. فان علم انه اراد نصفه او نصف الغیر عمل به نصف الغیر، یعنی نصف مشاع، نصفه او نصف مختص، عمل به به الا فان علم انه لم یقصد بقوله به تو که اینجا نداره ملک رو، تکرار نکرده به تو که نسبت داد. نمیدونه از قلم شیخ من عرض کردم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه که از مصیبت های مرحوم شیخ این است که کتاب های شیخ به خط و خالش الان موجود نیست، نه رسائل به خط ایشان موجود، نه مکاسه، نه رساله های متفرقه ایشان. شنیدم ندیدم، چون نسخه ندیدم چیزی نمیتونم بگم، یه مختصری از مکاسب ایشان در آستان قصه در کتاب ها آستان قصه، این من شنیدم. بعد سرش هم عرض کردم در پای قبلی هم عرض کردم، مرحوم آقای سبت، مرحوم آقای احمد سبت که از بزرگان بودم، فضلا بودم، از نوادگان شیخ، چون شیخ میدین دو تا دختر داشت، یکیش به سید داده که به شیخ، بینا میگفتن به این نسل سبت، سبت یعنی بچه های دختر. الان آقای سبت دو جورن، ادهشون سیدن در تهران میشه، ادهشون هم شیخ هنگه در شوشتر و دسول اونا هستن، ایشون از شیخ، ایشون میگفت جد ما که در نجف بود، کتاب شیخ پیش ایشان بود، ایشون میاد برای شوشتر برای زیارت نگرش میدن، هرچی اصرار میکنه اصرار برگردم نجف اجازه، وقتی این کتاب ها تلف میشه، ایشون ادعا میکرد نکته تلف کتاب های خط شیخ قدس الله نفسه من از نبی ایشان چیدم. سرش این بود که ایشون در سفری که به ایران میاد اصرار به بقا ایشان در ایران میکنن، حالا که همون تلف میشه، سوخته میشه، گم میشه، یا تو دجه میده، فرات میندازن، یک چیزی قرار اون نسخه های، ولذا الان چون نسخه های خطی نیست، خیلی هاش تصحیح قیاسیه، خصوصا مکاسب مشکلاتش بیشتره، مشکلات مکاسب، چون عرض کردیم یه دفعه عرض کردیم رسائل زمان خود شیخ چاپ شده، من دیدم چاپ شیخ در زمان رسائل، رسائل شیخ در زمان خود شیخ، اما مکاسب زمان ایشان چاپ نشده. این که میگه فی نسختن فی نسختن، اینا نسخه‌ای هستن که بعضی عرض کردم کسایی که با کتاب خطی سر و سر سر و کار دارن میدونن کتاب خطی همیشه یک مشکل اساسی داره، اون ناسخ یا از علماست یا از جهاله، جهال خارج نیست، از علما باشه دخل تصرف میکنه کم و زیاد میکنه، از جهال باشه اشتباه میکنه، غلط نقل میکنه، این یک مشکل کتابهای خطی. این آقای خیال میکنن در نسخه خطی تمام شد، نه، این نسخه خطی مشکل حل نمیکنه، شناخت خود اون ناسخ خیلی مهمه، اون نسخه رو باید به طور کلی بررسی کرد که این ناسخ دخل و تصرف، و گاه گاهی در حاشیه بعضی تصرفات میکردن، احتیاط میکردن، بعد هم این حاشیه در متن وارد کردن، بدتر هم در بدتر شد، دقت میکنه. کتابی که به خط خود مؤلف موجود نبوده، حالا خود رسائل مرحوم شیخ تأثیر ایشون به چه کتابایی است، اون دیگه بحث دیگری است، مکاسب تأثیر ایشان به کتابایی است از بحث دیگری است، علایال مکاسب بخش مکاسبش با مکاسب مثلا جواهر که ایشون استاد ایشون هستن متأثر بون هست، فرقش خیلی زیاده. حالا ایشون متأثر به چی بوده ان شاء الله وقت دیگه، امروز خیلی خارج از من. بله، به تو که لم یقصد الا مفهوم هذا اللفظ فی احتمالان، این احتمالان رو من روشن‌تر گفتم، حمله علی نصف المشترک له و حمله علی نصف المشاء بینه و بین الاجنبی، نصف المشترک نصف المملوک، اسمش گوشیم نصف مختص. عرض کردیم این مسئله در عده از فروع فقهی تأثیر گذاره، اما این بیع رو در روایات نیامده بیع. بعد ایشون میگه و منشأ الاحتماله، ایشون میگه منشأ احتماله از این، ما توضیحاتشون عرض کردیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، حالا میخوام بخونم. یکیش این بود منشأ احتمال، کلمه نصف در لغت عرب ظهور در نصف مشاهده، مثل کلمه خمس و ان لله خمس، خمس ظهور در نصف مشاهده، بلذا اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه، ظاهرش این است که به اصطلاح خمس به عین مال تعلق میگه، چون خمس گفته دیگه یک پنجم. یکی از ادله کسانی که گفتن خمس به عین مال تعلق میگه این نکتهش اینه. در باب زکات عرض کردیم آیات مبارکی که داریم همش به عنوان آت از زکات، یوت از زکات، یوتون از زکات، این طوریه. ما فقط در قرآن یک آیه داریم خذ من اموالهم صدقه، دیگه آیه دیگه نداریم. این آیه حمله بر زکات شده، توضیحاتش عرض کردیم. این آیه مبارک در سال 8 هجری وارد نازل شد، ولی در از روایت ما هم داره اولین زکاتی که رسول الله گفتن زکات فطره بود، اشتباه نشه. این هم زکات فطره، عید فطر همون سال، سال 8، یعنی ایشون زکات فطره 8، 9، 10، چون 11 ربیع الاول وفات کردن دیگه، در سفر وفات کردن، 3 سال ایشون زکات فطره گرفتن، 8، 9، 10. وقت از سال 8 که زکات آمد، ماه رمضان سال 9 فرستادن کسانی که عمال زکات بودن جمع آوری کنن، زکات مال 2 بار گرفتن، 9 و 10، چون در زکات مال سال معتبر بود، دقیق یعنی. اما خمس رو پیغمبر از سال 2 گرفتن، اشتباه نشینی که اخلال میکنن مثلا زکات قبل از خمس رو، اشتباهه، چون آیه مبارکه سوره انفال که آمد و علمو انما غنمتون، این بعد جنگ بدره. البته اهل سنت نوشتن که خمس رو از جنگ بدر نگرفتن، اما من دیدم جایی که گرفتن در جنگ بدر رسول الله 100,000 درهم سهم رسول الله شد که خمس بود، 1/5. عرض کردیم این سرش هم این بود که خمس در این قبل از این در میان عرب جاری بود. این الان اشتباه کردن، یعنی در میان عرب غیر از اون مالیاتی که به دولت میدادن، یک مالی رو هم قرار میدادن برای حاکم و خاندان حاکم که دست در مالیات نکنن. اینی که در روایت داره صدقه محرم و علی بنی هاشم، مثل همینه، صدقه مال عام بوده، دقت کردیم، بنی هاشم دست در صدقات نبرن. این عین این در عرب هم بود، لکن در عرب 25% بود، مرباع بهش میگفتن، و این رو قرار دادن در خصوص غنائم، غنائم جنگی، مرباع رو به حاکم میدادن که حاکم خودش و خاندان، این که ما میگیم خاندان بنی هاشم، این همونه، این به جای مرباع خمس آمد 20%. مرباع 25% بود، این 20%، معلوم انما غنمتون. و اینطور که در کتب تاریخ مثلا در کتاب واقعی داره، اولین خمس رو یک نفر از صحابه است در ماه شعبان پیغمبر میرسن شد یک جایی برای به اصطلاح جنگ و اینا، میگه رفتم اونجا 300 خورده گوسفند غنیمت گرفتم. خودش میگه ماه شعبان بود، این قبل از بدره، بدر در ماه رمضان بود. وقتی آمدم مدینه، ما خودش اینجا میگه ما مربا رو به حاکم میدادیم، من خمس رو بر رسول الله بردم. این اولین خمس،
مثلا امضای خمس،
امضاییه، بله، اون فقط مربا بود، این شد خمس.
وقت زکات چی بود؟ تأسیسی؟
زکات نه، اونم زکات احتمالاً تأسیسی باشه، احتمالاً اونم به حساب اونم امضایی باشه برای عامه مالیات. خذ من اموالهم، ما بقیه آیات عنوان زکات اینجا توش زکات نیامده، خود من اموالهم صدقه.
ابو طالب و عبدالمطلب و اینا چون اونا میگرفتن چطوری؟
نه نمیگرفتن. خود من اموالهم، این آیه خطاب به رسول الله، این توش کلمه نسبت نداره، اون آیه خمس نسبت داره، خمس او داره، بلکه اینجا داره خود من اموالهم. عرض کردم امور اعتباری تابع ابرازه، یعنی اینا اموال اوناست. خود دقت کنید، اگر 40 تا گوسفند داشت و 1 سال گذشت، هنوز مالش، خود من امواله، هنوز مال اونه هست. اون خمس هم میگفت نه، 1/5 لله و لرسول، دقت کنید چی میخوام بگم. لذا این شبهه میاد که در باب زکات به این تعلق نگیره، اما در باب خمس به این تعلق بگیره. ما باشیم مزاره، چون داره خود من امواله هم صدقتن تو تطهر هم به ها، این عبارت مشهوری که صدقه چرکای دست مردم اساس نداره، به این آیه هم تمسک کردن، توجه نکردن آیه مبارکه نمیگه این صدقه ای که میگیره این صدقه به حساب تطهیره، به حساب مال میکنه، تطهرهم، نه تطهرها، مال رو پاک نمی کنه، شخص رو پاک می کنه. اشتباه کرده. این که در اون قصه عباس بچه هاش فرستاد از صدقات، حضرت همون شما چرا میگیری اینا مثلا چرک دست مردمه، این در باب صدقه، نه این که بیم آیه تمسک اصلا توجه نشد. این آیه نمیگه که اگر صدقه گرفتی تطهیر ماله، اگر صدقه گرفتی تطهیر شخصه.
ولی استاد داریم که مال زیاد میخوره، این قرینه اون نمیشه، یعنی
مال زیاد اشکال نداره، چرا ربطی داره داریم اون اشکال نداره، بس دیگه. یعنی زیاد نمون و مال یک چیزه، مسئله این که پاک میشه به این مثلا فضولات دست مردم چرکه، نه این نیست، این آیه مبارکه در این مقام نیست. تو تهر و هم به ها با این صدقه پاک میشن. و صل علیهم ان صلاتک سکنان لهم، دقت کن آیه مبارکه، و صل علیهم، مثل همون تو تهر و هم به ها. علی آیه حاله یک مقداری از بحث خارجه. پس بنابراین نکته اساسی اینه که کلمه نصف در لغت عرب هم میشه بر نصف مشاع، این درست. دوم گفت به تو که فعل او هم میشه بر نصف مخته است.
مثل همون لعزیدن نکمه که خود دونا نه مال دونا.
بله دقت کن چی شو؟ وقتی میگه به تو که ظاهرش این که چیزی که مربوط به خودشه، نصفش مالونه. پس اینجا تعارض دو نکته است، یکی نصف یعنی نصف مشاع، یکی به تو نصف مخته است. مرحوم شیخ مقدم میگه منشأ احتمال اینه و ما یه توضیحی دادیم، چون بعد میخوام مطلب چونی مدارش گفتیم، ما توضیح دادیم که کلمه نصف با عنوان لغت به معنی نصف مشاعه، لکن در اینجا چون به تو بهش آمده نصف مختصه، بلازه حق این است که هم بر نصف مختص میشه نه نصف مشاع. بقیه بحثم فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.